السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی کتاب خدا هستیم در سوره آل عمران آیات 98 به بعد. قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون. قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمنا تبغونها عوجا و انتم شهدا و ما الله بغافل نما تعملون. بعد ادامه آیات. در این آیات شریف که سیاقاً وابسته به آیات سابق است، هرچند خداحافظی کردیم از بحث حج و بیت الله و علارغم این که بعضی دوستان فرمودن ادامه بدیم، اما خب شاید نظر همه دوستان نبود و شاید هم زمان کشش این رو نداشت، لذا وارد آیات دیگه شدیم. این آیات در ادامه آیات سابق که قبله تغییر کرده بود و با تغییر قبله اینها بحث نسخ رو مطرح کردن و یه تهاجم شدیدی رو علیه مسلمان‌ها و همچنین اون جریان حلیت طعام که اون چه که اینها حرام کرده بودند رو پیغمبر اسلام حلال کرده بود و اینها باز در مورد نسخ و اینکه خدای سبحان محل حوادث نیست پس نسخ معنا ندارد دوباره مطرح کردن که چطور میشه گاهی حرام باشد و گاهی حلال باشد، در حالی که در آیات قبل نشون داد که اصل بر حلیت بوده و قبل هم حلیت بوده و حرمت به واسطه بعضی از اعمال اینها و یا به واسطه اون جریان حضرت یعقوب سلام الله علیه بر خودش بوده که ضرر داشته و او رو بر خودش حرام کرده بود و اون مسائل مفصلی که گذشت. اما اینجا آیاتی که آمده دنباله او داره نتیجه گیری میکنه از اون مباحث، یکی از مباحثی است که امروز هم خیلی رایجه، یعنی اون دو قطبی کردن اجتماع و استفاده از اون حفره‌ها و شرایط ویژه‌ای که پیش میاد تا جامعه رو به دو قطبی بودن گره بزنند و ازش سوء استفاده بکنند در جریان یهود خیلی واضحه. اصل این شأن نزول آیات مربوط به وقتی است که در مثلا روایتش رو هم مرحوم علامه آورده که در سیوطی نقل میکند در دوره منصور که اونجا کسی به اسم شعث ابن قیس که این از پیرمردای یهودی بوده و خیلی مبغض نسبت به مسلمان ها بوده، اهل بغض بوده، رد میشدند، دیدن که بعضی از این اوس و خزرج کنار هم نشستن دارن با هم گفتگو میکنن، حرف میزنن بعد از جریان حاکمیت پیغمبر در مدینه و این براشون خیلی سخت بود. تمام نون اینها توی اختلاف به اصطلاح مردم با همه که در قبل از اسلام اوس و خزرج رو اینها معلوم شده به هم میزدن دائم در جنگ باشن تا یهودی ها سوء استفاده بکنن و بعد که دیدن اسلام آمد و اینها رو به هم نزدیک کرده، دقت بکنید ببینید رفتار یه رفتار امروز و دیروز یه رفتاره و حواسمون باشه ما توی این رفتارها تو زمین اونها بازی نکنیم. گاهی به عنوان این که انسان دلسوزی میخواد بکنه میره تو زمین دشمن داره بازی میکنه. بعد وقتی که میگه داشتن رد میشدن دیدن این اوسی و خزرجی کنار هم نشستن دارن با هم حرف میزنن، از بغض میخواست بترکه، یعنی اینقدر قصه‌دار شد که چطور اینها این همه زحمت کشیدن برای اینکه اینا دائم دشمنی کنن با هم، حالا نشستن دارن با هم حرف میزنن با کمال آرامش با کمال در قد محبت کنار هم. خیلی براش سخت بود. میگه یه جوان یهودی رو که همراهش بود بهش اشاره کرد که تو برو بشین قاطی جمع اینها و سعی کن جریان جنگ بوآس رو یادآوری کنی براشون. جنگ بوآس یه جنگ طولانی بین اوس و خزرج بود قبل از اسلام که هر دو اینا رو پا انداخته بود، هرچند در نهایت اوسیا پیروز شده بودن و خزرجیا شکست خورده بودن، اما هر دو خاطره بد داشتن ازش، به طوری که اون جریان معروفی که عبدالله ابن ابی منافق معروف مدینه که در زمان اسلام به عنوان منافق بود، در اون زمان چون دخالت در سیاست نمی کرد و هیچ کدوم رو تایید نمی کرد و هیچ طرفی نبود، به اصطلاح وجهه مقدس مآبی بین مردم داشت، توافق داشتن می کردن که عبدالله ابن ابی به عنوان حاکم براشون مطرح بشه و هر دو ترازی بکنن تا از جنگ با آس و جنگ های بعدی چی بشه؟ راحت بشن. که بعد جریان اسلام مطرح شد همزمان و عبدالله ابن ابی از این چیزی که خیز برداشته بود براش که حاکمیت در مدینه بر اوس و خزرج بود چی شد؟ عقب افتاد و نشد دیگه، براش امکان پذیر نشد و لذا عبدالله ابن ابی یکینه جدی از اسلام پیدا کرده بود که چند بار خودش رو اظهار کرد مسئله رو. خب این حالا دارم یه اون جوان رو بین اینها در حقیقت قرار داد و اون جوان بلدم هستن، نه اینکه یه دفعه بپره وسط، نه، با ملایمت دارد که وارد شد و یادآور اون کینه های گذشته بین اینها شد. همیشه که امروز میبینی که هر حفره‌ای که بین اجتماعات ما وجود داره، حالا بین قومیت‌ها، بین حوادث، بین مسائلی که با نظام فاصله هست، برای جریان حقوق، برای جریان نمیدونم معیشت، نمیگیم نباید باشه، اونا میافتن وسط تا این رو گره بزنن یه دفعه به کینه با نظام. یعنی هر چیزی رو بهانه میکنن تا اختلاف رو دامن بزن به کینه با نظام بکشن. یعنی تو این کار استادند، یعنی تو این کار کامل، این داره روایت داره این رو بیان میکنه که این جوان رو گفت برو جریان اوس و خزرج و جنگ بعاث رو یادآور اینها شو و این جوان آمد آنچنان موفقیت آمیز عمل کرد که اینهایی که نشسته بودن با محبت داشتن با هم گفتگو میکردن، در انتهای گفتگوشون شمشیر کشیدن با هم برا هم، به طوری که دو قبیله هم در مقابل این که اینا به عنوان نماد قبیله بودن، عده از این قبیله و عده از اون قبیله چی شدن؟ شمشیر کشیدن آماده جنگ، ادامه جنگ بعاث. بعد از اسلام که وقتی خبر به پیغمبر اکرم رسید، در روایت دارد که پیغمبر با جمعی از مهاجران به سرعت خودش رسوند به جمع اینها و بعد اونجا کلام پیغمبر این است که یا معشر المسلمین الله الله عبد اول جاهلیت، یاد جاهلیتتون افتادید دوباره؟ دوباره یاد اون ادعاهای جاهلی افتادید؟ و انا بین از هورکم، من هنو بینتونم، من جلو روتونم، شما یاد جاهلیت افتادید. بعد از هداکم الله الالاسلام، نعمت اسلام رو یادتون رفت و اکرمکم به و قطع بهی انکم امر الجاهلیه، امر جاهلیت و واسه اسلام خدا قطع کرد ازتون، از بین برد و ریشه هاشو سوزون و استنغزکم بهی من الکفر و الف بهی بینکم، با همه اینها که بین شما الفت ایجاد کرد، ترجعون الی ما کنتم علیه کفار، دوباره برمیگردید به همون کفرتون. این تو المیزان این قسمتش نیست ولی ادامه روایتی است که نقل شده، ترجعون الی ما کنتم علیه کفارا فعرف القوم انها نزعتون من الشیطانه، فهمیدن که چی شده؟ شیطان بود که اینجا بینشون، یعنی اون یهود کی بود؟ همون شیطان، یهود همون شیطان بود، فهمیدن که انها نزعتون من الشیطان و کیدون من عدوه، فالقوا السلاح من ایدیهم، اینا که تا اصله کشیده بودن برای هم دیگه سلاح رو غلاف کردن، و القوا السلاح من ایدیهم و بکوا، گریه کردند، و آنقر رجال من الاوس و الخزرج بعضهم بعضا، همه همدیگر رو شروع کردن معانقه کردن با همدیگه، اون الفت سم من صرفو مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سامعین مطیعین، تجدید بیعت کردن با پیغمبر در این که حرف شنوتر و مطیعتر باشن. یعنی اینجا ببینید، اینا یه واقعه نیست، یه قاعده است، واقعه ایست که یه قاعده است که اونجا دنبال به هم زدنن و اون جریانات کینه های خودشون رو دارن در حقیقت اینجا، منتها با یه زبان استفاده از اون چیزهایی در درون خود اینهاست و میتونه همین این قائله و واقعه و استفاده درست از قاعده میتونه همین رو دوباره نقطه چی قرار بده؟ قوت قرار بده. یعنی اگر از همین مسئله سامعین مطیعین، یعنی تجدید عهد دوباره، یعنی همون واقعی که داشت نقار و شقاق ایجاد میکرد تا به جون هم بیفتن، تبدیل بشه به یه چی؟ عامل وحدت بالاتر و بیعت مجدد. دقت بکنید اینها تو جامعه امروز ما الان گرفتارشیم. یه جریان آبادان پیش میاد، گناه کرد در بلخ، آهنگری در شوشتر زدن گردن مسگری. یعنی چندین سال قبل و فساد دولت‌های سابق و به اصطلاح اون ساخت و پاخت اونها یه مشکلی رو ایجاد کرده. خب اون زمان اینها نمیخواستن به اون دولت کار داشته باشن، اما حالا که آثارش ظاهر شده، از کی میخوان انتقامشو بگیرن؟ از یه کسانی که تو اونجا نقشی نداشتن، اونجا دستی نداشتن. هر روز الان ببینید در چند جا چی بشه؟ به عنوان اینکه مسئولان در حقیقت در این مسئله نالقن، بخوان خلاصش کار بکنن، تظاهرات بکنن، مشکلی ایجاد بکنن و بسیار با انواع لطایف الهیال و تهییج مردم، انواع تهییج مردم بخوان سوء استفاده بکنن. به این کار در حقیقت دشمنه. اما میشه همین رو تبدیل کرد به یک در حقیقت چی؟ به یه جریان بیعت مجدد، الفت مجدد، به طوری که حتی اونها اینقدر خلاصه واقعا آدم چی بگه، جاهل که نیستن، میدانن، اینقدر انودند که جریان اون به اصطلاح جمع شدن در استادیوی آزادی به عنوان بیعت با امام زمان و ارتباط مردم با امام زمان رو مقابله با چی بگیرن؟ مقابله با جریان به اصطلاح اون ساختمان متروپول آبادان بگیرن، تا همین رو هم یعنی اون چیزی که نقطه قوت اجتماع الفتح رو سبب تفرقه بگیرن، تا دل در حقیقت یه دهی که بالاخره اونجا مصیبت دیدن رو به اصل نظام کینه دار کنن. بله؟ بله، اینا یهودی امتن، سیرشون سیره یهوده. حالا اگر عنوانشون یهود نیست، ولی سیرشون سیره یهوده، کاملا مشروده، سیره یهوده. این سیره یهودیته که اگر عنوانشون هم یهود نیست، که شاید هم میلشون و علقشون باشه و همون رو هم تو دلشون دارن، اگر هم اعتقاد ظاهری، ولی دلشون همونه، این سیره یهوده. اگر با این نگاه انسان ببینه، او وقت میترسه که نعوذ بالله نکنه ما هم تو این بازی‌ها گرفتار این سیره بشیم. درسته که جریان به اصطلاح اون ساختمان یک معضل تأسف آور، حزن آور و انسان میشنوه اگر توی مملکت کفرم بشه، انسان خلاصه ناراحت میشه که مردم عادی اینجوری مصیبت زده بشن، حتی تو مملکت کفر واقعا آدم ناراحت میشه. بله، یه موقع مسئولین کافر، کشورهای کافر اینجوری بشن، آدم خوشحال میشه که ظالمان، اما مردم عادی کشورهای دیگه هم اینجوری بشن که ما خوشحال نمیشیم. چه برسه تو داخل کشورمون یه عده مردم مؤمن، مسلمان، شیعه، معلوم قلب انسان جریحه دار میشه و قصه میخوره. اما سوء استفاده از این، ببینید چقدر آیات در اینجا در این مسئله واضحه که اینها در حقیقت بعد آمدن سامعین، مطیعین، قد اطفا الله عنهم کید عدو الله، همینجا در حقیقت سبب شد که کید دشمنان خدا رو چکار بکنن؟ مقابلش خاموش بکنن، اون آتش رو، آتش کید رو خاموش بکنن. قد اطفا الله عنهم، خدا خاموش کرد از اونها کید عدو الله که همون شعث ابن قیس بود و ما صنعه. فانزل الله، تو این واقعه این آیه رو نازل کرد. یعنی این آیه شأن نزولش همین جریانی بود که انه امروز اگر ما بخوایم در حقیقت بیان بکنیم، قل یا اهل الکتاب، که به کی خطابه؟ به شعث ابن قیس و کسانی که مثل او این سیره رو دارن. قل یا اهل الکتاب لم تکفرون به آیات الله، چرا به آیات خدا کفر میورزید؟ والله شهید علی ما تعملون، شما آیات خدا رو دیدید، میشناسید، میدانید، چرا دنبال به هم زدن آیات هستید در حالی که خدا شهید علی ما تعملون، میدانید که خدا هم بر کار شما در قضیه هستش شاهد است. یعنی با علم این کارو میکنن، جاهل نیستن. یه عده ای عالمانه کاملا در حقیقت انودانه، یعنی با عناد. ببینید حالا کیا هم میزنن این مسائل رو امروز، کاملا عالمانه این کارو میکنن. انسان دیگه نمیتونه بگه اینا اون سرانا، اون افراد اصلی اینا اینجور نیستش که
تو هر واقعی اون جایی که واقعه علیه اون طرف نظیر این کاری ندارن سکوت، اما اون جایی که میبینن اینجا جاییست که میتونن یه گازی نسبت به نظام مثل یک به اصطلاح سگ چموش گازی بگیرن، یه گازی از نظام میخوان بگیرن، انگار یه لقمه ای آماده شده تا اینها هم یه دومی تکون بدن. خیلی انسان حرص میخوره، خیلی انسان تأسف میخوره تا چقدر عناد جلو بره، تا انسان حتی حاضر باشه آشکارترین مسائل رو انکار بکنه، زیر پا بگذاره تا دل یه عده‌ای دشمن رو خوشحال بکنه. کاری هم نداره که این وسط عواطف یه سری مردم مؤمن جریحه دار بشه، مهم هم نیست، اصلا انسانیت براش مهم نیست. اما چی هستش؟ اما اون خنده دشمن، اون خوشحالی دشمن برای این مهمه، چون عشقش به اون دشمنه، چون دلش اون فکر یهودیه، اون اساس وجودش اون یهودیته، تفکر یهودیته، یعنی واقعا ریشه دبونده. خدا رحم کند که اینها تو دلای ما راه پیدا نکند. خیلی من قصه خوردم وقتی بعضی از این اخبار رو دیدم، دیدم واقعا آدم تا کجا ممکنه جلو بره که نه اسلام براش مطرحه، نه دین مطرحه، نه کشور مطرحه، نه انسانیت مطرحه، فقط لعبه و بازی و اون بازیگری و سوء استفاده و مهرش. خیلی سخته. خدا انسان رو ایشالله حفظ بکنه که اینا رو هم حق ببینه دنبالش وایسه. یا اهل کتاب، همین آیه امروز کتابشونه، لما تکفرونه به آیات الله و الله شهیدون علی ما تعملون، قول یا اهل کتاب. حالا برمیگردیم دنبال این آیه، همه شأن نزوله، لما تصدون عن سبیل الله، چرا در حقیقت راه خدا رو شما سد کردید و بستید؟ اونم من آمن تبغونها عوجا، راه خدا رو یه عده ملحد داریم که ملحدین راه کج رو اصلا زبل نشون میدن که اینا دنبال ارائه راه کجن، راه باطلن، اما یه عده منحرف داریم که این منحرف ها ملحد نیستن، داخل در مثلا گاهی اهل ایمان هم نشون میدن خودشون رو، اینا راه مستقیم رو کج میکنن. پس یه موقع از یه عده راه کج رو اصلا نشون میدن از اول ملحدینن، اما یه عده راه مستقیم رو، اینا خطرشون بیشتره که راه مستقیم رو کج میکنن، یعنی همون چیزی که سبب هدایت رو چیکار میکنن، همون رو کج میکنن تا سبب انحراف بشه، باطل رو مخلوط با حق میکنن، حق رو مخلوط با باطل میکنن تا حق ازش جدا بشن، نه اینکه از اول راه باطل رو یه راه دیگری بخوان نشون بدن، نه، همین راهو کج میکنن. چون یه موقع از انسان راه باطل رو نشون میده، ارائه میده، اما یه موقع از راه حق رو خراب میکنه. اثر و مفسده این بیش از اون قبلیست. لذا کسانی که از داخل این انحراف رو ایجاد میکنن، ضربه‌ای که اینها میزنن همینجا، یا اهل کتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا، از کسانی که ایمان آوردن داشتن این تبغون این راه رو عوجا، این سبیل رو کجش میکنید، چرا منحرفش میکنید، چرا؟ یعنی این نگاه که همون راه مستقیم رو کج کردن، این خطرش در جامعه بیشتر، این از عمدتاً از عالمان این کار میاد دوی اون دین، که عالم میتونه این کار بکنه، مثل کاری که الان وهابیت داره میکنه. وهابیت داره کاری که میکنه، داعش داره کاری که میکنه، چی هستش؟ اون راه مستقیم رو کج کنه. یعنی راه مستقیم رو کج کردن به طوری که تا میگن اسلام تداعی بشه به چی؟ به اون انحرافات، به اون اعوجاجات، به اون در حقیقت خشونت‌های غیر صحیح، به اینها منصرف بشه تا دلها زده بشه و بیزار بشه از این که چلمه تبغونه ها اعوجا و انتم شهدا، در حالی که میفهمید. ببین تو آیه قبل میگه والله شهیدون علی ما تعملون، اینجا میگه شما شاهدید، شما فهمیدید، کاملا میدانید. و لمت صدون عن سبیل الله من آمنه تبغونها، یعنی طلب کردن، بغی یعنی طلب، چون بغی معنی در حقیقت هم تو طلب میده، هم توی در حقیقت خروج، در حقیقت چی میده؟ خروج جائرانه، که بغی، خروج عن البغی. این بغی یعنی طلب، اساسش یعنی بغیه، در حقیقت اون طلب، طلب کردن شدیده. طلب کردن شدید رو میگن چی؟ بغی و طلبش. لیمت من آمنه تبغونه ها، با تمام وجودتون و عشقتون انگار دنبال این هستین که انحراف ایجاد کنید. تبغونه ها رو هم میگن، توش یک لام در حقیقت استتار دارد که تبغون لها، تبغون لها اوجا، دنبال این هستید که چکار بکنید؟ این رو منحرف کنید از اون مسیری که دارد. اوج یعنی یه چیزی که مستقیم بوده انحراف پیدا کرده، یعنی به لحاظ استقامتی که منحرف شده و کج شده، نه اوج یعنی از اول کج بوده. انحراف اولی داریم ما، از اول منحرفه، از اول غلطه، باطله، اما یه راه راستی رو که کجش کنند، اون به اصطلاح چوب مستقیمی رو که خمش کنند، این از حال چی شده؟ اوج پیدا کرده. اینو میگن اوج، که قبلا مستقیم بوده و کج شده. اون مستقیم رو کج کردن تعبیر به اوج میشه. بله، زمین سبیل، به سبیل برمیگه. لمت صدون عن سبیل الله من آمنه تبغونها، سبیل ضمیر مؤنث توی به اصطلاح قرآن بهش متعدد بر جای مختلفی برگشته، به لحاظ اینکه حالا معنای، یا به لحاظ اینکه این سبیل خودش سبل است، حالا به اعتبارات مختلفی ذکر. تبغون اون سبیل را اوجا و انتم شهدا و ما الله بغافل اما تعملون. اونجا آیه قبل گفت والله شهید علی ما تعملون، اینجا میفرماد و من الله به غافلن اما تعملون. چرا عدم غفلت رو ذکر کرد در حالی که اونجا شهید گفت؟ شهید شاهد و حضور ما، والله و من الله به غافلن عدم غفلته. چون اینجا برای اینها گفت و انتم شهدا، شما شاهد بر اعمال خودتون هستید و خودتون میدانید، اینجا نیاورد که بگه والله شهید علی ما تعملون، که این شهادت در مقابل اون شهادت نزدیک به هم بشه و امر خدا چی بشه؟ اون لطافتش از دست بره، با هم نظیر شده باشن. نه، اینجا چیکار کرد؟ والله یا من الله به غافل اما تعملون، خدا غافل نیست از کار شما، که لفظ شهید رو دوباره تکرار نکند. خب دنباله این دوتا آیه که حالا تو متن انشاءالله تطبیقش میکنیم، دنباله این دوتا آیه خطاب رو برمیگردون حالا به کی؟ به همون در حقیقت انصاری که در مدینه بودن، که اهل ایمان بودن. یه خطاب کرد به اینها که اهل یهود بودن که میخواستن انحراف ایجاد کنن، یه خطاب کرده حالا به کی؟ به مؤمنینی که گول خوردن، که یا ایها الذین آمنوا این توتی او فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر دنبال اینها و تابع اینها بشید، یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اینا به هیچی راضی نمیشن که بگی به این عمل، فقط دنبال اینا که شما را از اساس منحرف کنن. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تعبیر این که این توتی او فریقا من الذین اوتوا الکتاب، فریق یعنی یه گروه دسته. اما به چه جهتی میگن فریق؟ فریق چون از فرق و جدا شدن میاد، در مقابل جمع هم که گروهه، یه جمع داریم به اعتبار ارتباطشون میشن جمع، به اعتبار جدا شدن این دسته از دسته‌های دیگه میگن فریق. اینم جمعه ها، اینم دسته است و اونم دسته است، اما به اعتبار ارتباط با هم میگن چی؟ اجتماع و جمع. به اعتبار جدا شدن این جمع از جمع دیگه میگن فریق، که این میگن فریقی از اینها، دسته از اون که جدا شدن. اینها در حقیقت میفرماید که ان توتی او فریقا من نه همه اهل کتاب، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، دسته از اهل کتاب که خودشون از بقیه هم جدا کردن و این کینه و عناد در بین اینها شدید بوده. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، دنبال این هستن که تا تمام در حقیقت شما رو تا اون عمق ریشه که کفره بکشونن، نه فقط یه عملتون رو باطل بکنن. و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله، چجوری شما به کفر میخواید گرایش پیدا بکنید؟ ببینید این امر رو که یک نزاع درونی ایجاد شد رو خدای سبحان تا چه حدی داره چکار میکنه؟ ریشه یابی میکنه. امروز این مسئله سرایت نداره که به ظاهر یه عمل اختلاف تفرقه است، اما ریشه یابیش این است که تا اینجا کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله، این همه خدا نشونه، معجزه نشونه شما داده، آیات خودش رو، قرآن خودش رو، این همه به اصطلاح کمالاتی رو که در قرآن کریم نشونه شما داده. و فیکم رسوله، منشأ وحدت در بین شماست که رسول خداست. ببینید تو قرآن گاهی میفرماید رسولی است که برای شما کتاب رو میخواند، یعنی کتاب و رسول رو یه آیه میگیره، یتلو علیکم آیاته که میخواند بر شما، یعنی رسول رو با کنار چیز نمیاره، رسول و کتاب رو یه حقیقت میاره. اما اینجا ببینید یه بار میگه آیات خداست و فیکم رسوله، دو تا آیه است، یه آیه آیه یک آیات خداست که سنن الهی رو داره بیان میکنه، یه اقامه کننده آیات است که رسول است. اینم دارید میبینید با وجودی که این در حقیقت آیت خاص الهی که رسول خداست در کنار آیات الله که اون آیات کتاب خداست، چطور شما کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله. این کیف تکفرون یعنی اون کفری که اینها داشتن به سمتش میرفتن، و کیف تکفرون و انتم پیشبینی آینده است که داشت به اونجا کشیده میشد، یعنی از کفر عملی آغاز میشه به کفر اعتقادی منجر میشه. یعنی وقتی با کفر عملی آغاز شد که اینا نزاع بینشون بود در خروج از دین، این بغض تا خروج از دین هم میکشوند اینها رو. و کیف تکفرون که امروز میبینیم که این بغض ها و کینه ها بعضی رو واقعا تا مرز عناد با دین هم کشونده، حاضرن حکم دین هم زمین بخوره، حاضرن حکم. گاهی آدم میبینه که خیلی، من از این خاطره که یادم، خدا رحمت کند آقای حائری شیرازی رو، یه دفعه ما رفته بودیم به سر آقای حضرت آیت الله بهادینی شیراز، ایشون گفتن یه شب آقای بهادینی رو دعوت کردن منزلشون. وقتی رفتیم اونجا فردا صبحش یه ملاقاتی داشت. اون زمانی بود که بین جریانات آقای منتظری که قائم مقام شده بود با در حقیقت نظام، اوایلش سال مثلا تازه ایشون آیه منتظری رو به عنوان قائم مقام داشتن معرفی میکردن، نزاعی بود اون موقع، شاید دوستان یادشون نیاد، یه عده‌ای هیچ قبول نداشتن آقای منتظری رو و میگفتن این جریان خط سه و مهدی هاشمی و اینا هستن و لذا در حقیقت مخالف بودن، یه عده‌ای هم نه آقای منتظری رو خیلی در حقیقت با بال و پر میدادن، دو دسته بودن. بعد اون دوره تو سپاه همین دو دستگی اون دوره خیلی شدید بود، بعضی جاهای سپاه موافق آقای منتظری بودن به شدت، بعضی جاها هم چی بودن؟ مخالف آقای منتظری بودن به شدت. بعد اون موقع چهار منطقه داشت سپاه، یک منطقهش منطقه جنوب بود، خوزستان و بوشهر و شیراز و اینا یه منطقه بود، همه اینها اون منطقه جنوب یه منطقه بود که او خدا رحمت کند شهید کلاهدوز هم مسئولش بود، آقای شمشیر، سردار شمشیر هم که الان هست قائم مقامش بود، آقای بهادینی مهمون اینها بود اصلا. بعد سپاه شیراز طرفدار آقای منتظری بود به شدت، سپاه منطقه اون منطقه که شهید کلاهدوز اینا مخالف بودن. اون روز بچه های سپاه شیراز اومده بودن دیدن آقای حائری، آقای حائری هم مخالف آقای منتظری بود اون زمان، حالا اینا رو تاریخ دیگه، اینا اومده بودن، آقای حائری داشت صحبت میکرد، بعد به مناسبتی اسم آقای منتظری رو آورد، من یادمه تا اسم آقای منتظری رو آورد اینها شروع کردن صلوات فرستادن، سه تا صلوات، اونم دستاشون اینجوری میکردن سمت آقای حائری، اللهم سل علا، یعنی انگار با هر کلمهش یه مش میزدن تو صورت آقای حائری شیرازی، خیلی مثلا صحنه همین الان تو ذهن من هست. ایشون هم سه تا صلوات که فرستادن، بعد گفتش که بعضی ها دلشون یک نفر رو جا داره توی از یه تیم، یه نفر رو میتونه از یه تیم میره توی یه تیمه، اما یه نفرش فقط دوست داره، بعضیا دو نفر رو، بعضیا یه تیم رو دوست دارن، بعضیا دو تا تیم رو میبینی دارن با هم مسابقه میدن، هر دو تیم رو دوست دارن و گل به هم میزنن، اینها این گل میزنه اون گل میزنه، ولی میبینید این محبتش فوق همه اینهاست، همه رو دوست داره. بعدش میگه امام اینجوریه، هر دو تا تیم رو دوست داره، یعنی اون موقع روحانیون و روحانیت و اینها بودن، هر دو تا رو دوست داره و سعی میکنه گل زدن هاشون رو هم همه رو. بعدشون گفتش که سعی بکنید شعارهای دینی رو سنگ نکنیم به هم پرتاب کنیم، همه اینا رو گفتم برای این، صلوات رو سنگ نکنیم به هم بزنیم، انسان سنگ به هم بزنه اب نداره، اما اگر شعار دینی رو سنگ کرد به هم زد، عکس العملش این است که این شعار و این مثلا حقیقت دینیه با انسان عکس العمل پیدا میکنه، چون این رو سلاح برای سوء استفاده قرار داده. دل انسانی که شعارهای دینی رو سنگ کنه به هم پرتاب کنه، سوء استفاده بکنه، حواسمون باشه ما هم ممکنه به نحوی به جور دیگری مبتلا بشیم که شعائر دینی درست شعائر دینی در عرصه سیاست با هم یکی هستن. این یکی بودن منافات با این نداره که سنگشون نکنیم به هم بزنیم، چون اگر این کارو کردیم طرف مقابل چی میشه؟ از این شعار بیزار میشه، از دین برمیگرده، نه از به اصطلاح موضع من. وقتی که اینو سنگ کرد کوبید دل او اصلا از این برمیگرده، یعنی من سبب چی میشم؟ اذلال میشم، من سبب گمراه کردن میشم. پس حواسمون باشه اینها داشتن سوء استفاده از چی میکردن؟ از خود دین، که راه رو عوج کنن، همون راه مستقیم رو سنگ کردن تا همون رو علیه در حقیقت مسلم. خیلی تعبیر دقیق بود، نمیتونستم با یه واقعه قصه نشون بدم که حواسمون باشه اگر هم با یه عده‌ای مخالفیم سعی نکنیم یه واقعه دینی رو سنگ کنیم علیهش به کار بگیریم، بلکه اون واقعه سر جاش استفاده ارتباط سیاسی هم دارد، پشتیبانی سیاسی هم دارد، اتحاد با سیاست هم دارد، این هم ولی منافات با این ندارد که سنگ نشه. بله چی میخواد بگی آقای تیز؟ بله؟ نه بغض انقدر بود که تا آخرش خلاصه آخر جلسه هم شعارها خلاصه، اما خب اصل مسئله مسئله خوبی بود. بله خب عرض کردم، این کاملا دقیق بیان کردم. یه موقع هست ما شعائر دینی رو به عنوان آیات هدایتگر میبینیم و استفاده میکنیم ازشون، این خیلی خوبه. اما یه موقع آیات هدایتگر رو چی میبینیم؟ شمشیر برای رسیدن به اغراضمون. درسته که من غرضم گاهی با هوای نفسم یکیه، یعنی اون نگاه دینی با هوای نفسم یکی شده، اما اینجا هوای نفس غلبه دارد در کوبیدن این بر سر او، نه شعائر دینی. عرض کردم شعائر دینی با سیاست همتاست، یکتاست، اما یه موقع از این رو آدم به عنوان آیت هدایتگر به کار میبرد درست، اما یه موقع برای کوبیدن به کار میبرد همین رو. این رو میگم به کار نبریم، این رو سنگ نکنیم به هم پرتاب کنیم که او از دین برگرده یه موقع. دقت میکنی؟ نه اینکه تو سیاست با دین یکی نشه، یکیه با سیاست، مرزش خیلی به هم نزدیکه. اونجایی که سیاست با دین عجین است و یه واحد است، و اونجایی که سیاست دین رو ابزار چی قرار میده؟ سرکوب و کوبیدن رو این قرار بده، این غلطه. دین ابزار هدایتگری است و اگر جایم حکمی دارد، حکم از روی هدایتگری است، درسته؟ اون حکمش هم از روی، حتی اگر قصاص دارد قصاصش هم هدایتگری است. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، با کینه و انتقام نیست، درسته؟ پس ابزار هدایتگری رو آلوده نکنیم به ملوثات هوای نفسمون، ملوثش نکنیم، هوای نفسمون رو از راه در حقیقت دین خدا اشباع بکنیم، این نشه، ابزار نشه. حالا که تطابق پیدا کرده، میل من اینه، هوای نفس من اینه، دینم اتفاقا تو اینجا با من چی بوده؟ تو این عمل و تو این نشه یک، بعد من ابزار هوای نفسم بکنم همین رو. به قول امام رحمت الله علیه ایشون فرمودن گاهی انسان میخواد قرآن رو نشونه مردم بده با صدای خوش میخونه، گاهی میخواد صداش رو نشونه مردم بده قرآن رو میخونه. این قرآن رو داره میخونه، اینه اما میخواد صداش رو نشونه من خودش رو نشون بده. این هر دو ظاهرش یه جوره، هر دو دارن قرآن میخونن و زیبا میخونن، اما این داره خودش رو نشون میده، قرآن رو بهانه کرده و وسیله کرده. دیگری نه، همه وجودش رو تابع قرآن، میخواد قرآن رو جلوه بده، با این قرائت میخونه. ببین چقدر متفاوته، قرآن رو میخواد جلوه. ما یه موقع دین خدا رو میخوایم نشون بدیم، یه موقع هست میخوایم هوای نفسمون اشباع بشه، هوای نفسمون رو با دین خدا اشباع بکنیم. این خیلی زشته. و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله. پس یه بار به اهل کتاب میگه لما تکفرون به آیات الله، شما آیات خدا رو میشناسید، میدانید، تو کتاباتون آمده. تعریض به اهل کتاب هم همینه، شما اهل کتابید، یعنی کتابهای آسمانی در دستتونه، آیات خدا رو میشناسید. یه موقع به اونا میگه، یه موقع به اهل ایمان میگه. به هر دو میگه چرا کفر به آیات الله میورزید. به اونها میگه چرا کفر میورزید؟ اون چرا که میدانید که پیغمبر حقه و جریان تغییر قبله رو میدانید که قرار بود انجام شه. در کتاب شما هم آمده که تغییر قبله محقق میشه. در کتاب شما هم آمده همونجا که فرمود خودتون در کتاب سابق آمده بود که اون حلیت ما حرم و حرمت ما حله، همه اینها تو کتاب روشن بوده براتون، اما اونها رو دارید انکار میکنید. یادتون هست یا نه؟ قبلا داشت. پس لیمه تکفرون به آیات الله، اونجا نسبت به کفر، اینجا کیفه تکفرون و انتم تتلو علیکم آیات الله، آیات خدا بر شما خونده شد، این به مؤمنینه. پس دو دست آیات، دو جوره، یه دسته برای اهل کتاب که کتاب‌های سابق بوده، یه دسته برای مؤمنی است که الان قرآن داره برای اینها آیات الهی رو روشن میکند. و فیکم رسوله و من یعتصم بالله، اگر کسی یعتصم اسمت و اسمه یعنی حفظ و دفع دشمن. ببینید یه موقع هست انسان در فقط حفظ قرار میگیره، یه موقع هست آنچنان این رو حفظ میکنن دشمن رو هم ازش منع میکنن، یعنی مقابله هم توش هست، در مقابل دشمن هم حفظ هست هم مقابله هست. یه موقع فقط این رو نگه میدارن، اما یه موقع هست این رو جوری نگه میدارن که از چیه؟ از حیله دشمن، دشمن هم محفوظ. و من یعتصم بالله، کسی که اینجوری هم خودش رو حفظ بکند، هم هوای در حقیقت چی رو داشته باشد؟ هوای در حقیقت حیله های دشمن رو داشته باشد، مقابله داشته باشد، دو طرف، حفظ درونی و مراقبت از بیرون. و من یعتصم بالله، کسی اینگونه به خدا پناه ببرد که دنبال این باشد هم حفظ شود هم حیله های بیرونی رو بشناسد. فقط هدی الی صراط مستقیم، دیگه نمیگه خدا هدایتش میکنه فقط هد الله خدا هدایت، نه فقط هدی الی، این قطع. اولا نمیگه یهدی، مضارع نمیاره، یعتصمش مضارع است، اما هدیش چیه؟ ماضیه. یعتصم معلوم فاعلش، اما هدیه فاعلش مجهوله. اینقدر شدت تأکید در این هست که من یعتصم بالله فقط هدیه، قطعاً و قطعاً هدایت محقق شده است. با قدم که حالا در مثلا ماضی آمده، فقط هدی الی صراط مستقیم. خب این بیان کلی آیات بود که در اینجا بیان کردیم. مرحوم علامه فرمود سیاق این آیات با اتصالش با آیات قبل که کاملا روشنه و بیان اول این رو میکنن که دشمن به دنبال این بود شبهاتی رو به مؤمنین القا بکند که یراون به حق باطلا، حق رو باطل ببینن، و الباطل الذي يدعونهم الیه حقا، اون باطل رو حق ببینن. و آیات سابقه اون حق و باطل رو کاملا گفته بود، یکی اون حلیت محرم بود یادتون هست یا نه، که اینها سوژه کردن و خیلی علیهش بهانه کردن، یکی هم تغییر قبله بود که نسخ بود، که اینها خیلی این دوتا رو مؤمن ما الان خیلی ساده است برامون و میگیم مثلا آنچنان توی مؤمنین و تونسته بودن تزلزل ایجاد بکنن، شبهه قوی است. آیا خدا عالم به ما کان و ما یکون و ما هو و کائن هست یا نیست؟ علم مطلق دارد یا ندارد؟ پس اگر دارد چرا قانونی رو میذاره که بعدن نسخ کنه؟ اگر قانونی که کسی قانونی میگذاره و بعدن میفهمه این غلط بوده و بعد عوضش میکند که جاهل باشد نسبت به آینده. آیا میگه نسخ که شما کردید یعنی خدا نعوذ بالله چی بوده؟ آینده رو نمیدونست، یه چیزی رو گذاشت بعد دید این اشتباه حالا داره. خب این شبهه تو بین مسلمانان تازه اسلام خیلی قویه، میگن اینا یهود چه حرف عالمانه‌ای دارن میزنن، ما اون خدایی که عالم مطلق باشد که خداتره از اون خدایی که علمش تو یه زمانیه بعد بفهمه غلط بوده و اشتباه بوده. شبهه بسیار قوی بوده. الان شما زیر کولر نشستید و همه مسائل براتون میگه عجب مثلا مردم با اینا میلغزیدن، کاملا در حقیقت تحت تاثیر قرار داده بود. بعدش می فرماید که بله، هم انکار حلیت کل و تام قبل تورات و انکار نسخ استقبال بید، فهذه الآیات متممات لآیات سابق و تشتمل على انکار و توبیخ لليهود في القائهم الشبهات و تفتینهم المؤمنین في دینهم و تحذير المؤمنین، تحذير للمؤمنین. پس یکی آیات داره میکوبه یهود رو که چرا این کارو دارید بکنید، یکی یه دسته قسمتی از این آیات داره مؤمنین رو تحذیر میکنه شما چرا پذیرفتید. ببین چقدر زیباست، دو طرف مسئله. یک طرف او طرف رو داره محکوم میکنه که چرا این کار رو میکنید با اینکه میدانید، شما چرا این کارو میکنید؟ با اینکه میدونید حرف درسته، چرا در حقیقت این کار حرف غلطو میزنید؟ درسته؟ یه طرف به دست مؤمنین میگه که شما چرا میپذیرید با اینکه آیات خدا پیشتونه و پیغمبر در درونتونه؟ 4 تا آیه است، 2 تاش خطاب به دشمنان است که چرا این کارو میکنید با اینکه علم دارید و این براتون روشنه، 2 تا آیه نسبت به مؤمنین است که شما چرا میپذیرید. پس نشون میده دو طرف رو باید چیکار کرد تو این نزاعها، هر دو طرف رو باید مراقب بود. نمیشه فقط رو مؤمنین کار کرد تا حفظ بشن، بلکه باید رو حیله دشمن رو هم کار کرد تا اون هم قدرت بر بیان پیدا، او رو هم باید محکوم کرد، او رو هم باید آشکار کرد که میدانی و داری ضدش رو میگی، باید قرائن رو نشون داد که ببین تو خودت اونجا اینو گفتی، تو خودت اینجا اینو گفتی. اینا دو طرف الان تو جنگ رسانه‌ای چی هستش؟ کاملا دو دسته، دو طرف دعوا رو میشه آشکار کرد و افشا کرد. یکی این که تو چطور تو مسائل دیگری شبیه این حرفو نزدی، خودت این حرفو جای دیگری ضد این رو زدی، میدانستی اونجا سکوت کردی، اینجا یعنی اون رفتار دشمن رو تحلیل کردن. دومیش این است که قبول مؤمنین رو که شما چرا ساده لوحانه قبول میکنید؟ شما که این همه آیات کنار مسئله است، اون سبب وحدت که در اون زمان پیغمبر بوده و فیکم رسوله، در جای دیگری امام است که در حقیقت امام است، در جای اگر نائب امام است که انسان دیده تو تمام این اسباب وحدت رو از در حقیقت از اون نشأت گرفته، و فیکم رسوله یه نماده، یه شخصیت در حقیقت حقوقی پیغمبر است، نه شخص پیغمبر به شخص امام رو هم شامل می شود، هر نماد وحدت در حقیقت مسلمی رو که مردم پذیرفتند و دیدند و باور کردند رو شامل می شود که وفیکم رس، شما بارها دیدید تجربه کردید، چرا دوباره چیکار میکنید؟ تحت تاثیر دشمن قرار میگیرید و این حرف رو میزه. او وقت نشون میده هر کسی، یکی از بحثای مهمم این است، هر کسی سردمدار این انحرافات قرار نمیگیره، باید خیلی عنود و لجوج باشن سردمداراشون. مردم تابع میشن یه عده‌ای تو این مسئله، اما اون کسانی که جلو میان سینه سپر میکنن، اول این حرف رو از بین مؤمنین و از درون یهود میزنن، اینها اون خطرات اصلی هست. اینا باید شناخته بشن، اینا باید رسوا بشن. یعنی کسی که از طرف دشمن، از همه اهل کتاب اینجوری نیستن، همشون اونایی هم که این عنادو دارن جرأت این کارو ندارن، ایده ای از اینا جرأت این کار دارن میان جلو، مثل این شعث ابن قیس در اینجا که این عناد و کینه به طوری است که حاضر رسوا بشه، ولی بیاد وسط این کینش چی بشه؟ محقق بشه. تا جایی که اون طرف گفته بود که من رو بکش، بنداز تو خونه این همسایه، به اون غلامش، تو رو آزاد میکنم، تو آزاد میشی، من رو بکش، بنداز تو، تا این همسایه من آبروش بره که بگن این کشته این رو، کشته بشه، اما چی بشه؟ کینش نسبت به اون طرف مقابل اشباع بشه. یهود اینجوره، اون البته حاضر به کشته شدن نیستن، ولی تمام وجودشون حاضرن سرمایه گذاری بود. اینا باید رسوا بشن، این دیده بشه. یکی هم تو بین مؤمنین ساده لوها و اونهایی که میان جلو سردمداری میکنن، تو بین مؤمنین یه عده‌ای تو رصدن نفاق، اهل نفاق، هر جا میبینید اینا جلو هم. چند تا هم هستن همیشه، الان هم امروز هم همینجوریه، میبینی حالا چه به اسم بعضی از سلبریتی ها، بعضی از کسانی که معروف شدن، یا بعضی اینا منی آمادن یه چیزی، یه جا، یه حفره ایجاد بشه، اطلاعیه بدن، وایسن وسط، قصه بخورن، اظهار چی بکنن، اما میبینید که یک ذره عمل ندارن، رحمت و رأفت دست، اما اظهار رحمت و رأفت تو وجودشون زیاده. که این بعد قصه این شأن نزول رو بیان میکند، و قد ورد عن زید بن اسلم همین مسئله، بعدش رو میفرماید این روایت مختصرش در اینجا اومد، مفصلتر بود که قسمتش رو هم ما خدمت شما خوندیم که از روایت رو. بعد میفرماید که قل یا اهل الكتاب لما تکفرون به آیات الله، که دنبال آیه آیات رو شروع میکنه به تفسیرش، که فرصت نشد که آیات و تفسیرش رو بگیم. خیلی نکات ریزی در این مسئله هست، اما این رو تو صحنه امروزمون تصویر کنیم. تاریخ نیست، بلکه تعبیر روایت این بودش که شأن نزول قرآن ظاهر قرآن است، و عمل امروز به قرآن با همون دیدن اون شرایط فرمود باطن قرآن است. عمل به قرآن تعبیر روایت ها باطن به قرآن است و اون ظاهر قرآن است. پس شأن نزول ظاهر واقع است، عمل به قرآن قاعده است، این باطن قرآن است. که تکلیف امروز ما با این چی میشه؟ ما الان تو این صحنه چگونه باید رفتار بکنیم؟ ببینیم امروز ما این چجوری دیده میشه. او وقت این که این رو باید داد زد، فریاد زد، به مردم مؤمن هشدار داد، نشون داد که این صحنه تاریخی داره، این دائما بوده، مال امروز فقط نیست. و این دنبال افشا کردن اون ریشه های فسادی که عناد دارن باشیم. هر واقعی پیش میاد آدم قصه میخوره، هر واقعی پیش میاد دشمن اینقدر قدرت داره چیکار بکنه؟ اینو تبدیل به یه بحران بکنه برای کشور ما. شدیدتر از این تو کشورهای دیگه پیش میاد، یه خبر عادی عبور میشه، اما تو کشور ما هر واقعی چی میشه؟ تبدیل به یه بحران میشه. خیلی حسرت آوره و انسان قصه میخوره که چقدر ساده لوح داریم ما. که بله، ان ابي خالد القمات ان همران ابن اعیان قال سالت ابا جعفر انسان ان زهر القران و بطنه، ها این روایت رو که ان زهر القران و بطنه، فقال زهره الذين نزل فيهم القران، یعنی شأن نزول قران مثل همینجا شعث ابن قیس، و بطنه الذين عملوا بمثل اعمالهم يجري فيهم ما نزل في اولئك، چه اونهایی که کفرن چه اونهایی که اهل ایمانن، اونجایی که عمل بهش میکنن جریان دارد قرآن، این میشه بطن قرآن. خیلی روایت دقیقه و قاعده مهمی است که باید حواسمون باشه که این میشه بطن قرآن. امروز ما بطن قرآن در موردمون چی میشه؟ جریان داره، همچنان که شأن نزول قرآن زهر قرآن در موردش جریان داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.